توجه ندارد. تکلیف خانه‌داری و خدماتی که زنان بدون دریافت دستمزدی در خانه انجام می‌دهند چه خواهد شد؟
نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه که استقلال اقتصادی رو نمی‌تونیم در خلاء بررسی بکنیم. زنان باید تشویق بشن به اینکه استقلال اقتصادی داشته باشن، اما استقلال اقتصادی زنان، ورود زنان به بازار کار، باید در کنار کار بدون مزد زنان مورد بررسی قرار بگیره. زنان چند ساعت در روز کار بی‌مزد انجام میدن؟ چرا باید تنها زنان اون کار بی‌مزد رو انجام بدن؟ زنان چقدر در محیط کار امنیت دارند؟ چقدر فرصت‌های آموزشی و شغلی برای زنان فراهم هستش؟ مسئله بارداری، مسئله جلوگیری از بارداری زنان در صورتی که اونها رو به استقلال اقتصادی تشویق می‌کنیم چطور باید بررسی بشه؟ منظورم اینه که این مسئله هر چند که مهمه، اما پیوستگی‌های بسیار جدی با سایر مسائل زنان داره.
آقای جاوید از مسئولیت بیشتر مردان در زندگی خانوادگی می‌گوید و امتیازات حقوقی بیشتری که مردان به گفته او به خاطر مسئولیت بیشترشان دریافت می‌کنند. اما پگاه بنی هاشمی حقوقدان این مسئولیت بیشتر برای مردان را هم دردسر می‌داند که در همان قوانین نابرابر جنسیتی ریشه دارد.
اگر مردانی که در قوانین حقوق خانواده از قوانین برتری جویانه‌ای که قوانین حقوق خانواده جمهوری اسلامی بهشون میده در یک لحظاتی احساس خرسندی میکنن که در این قوانین دست بالا رو ما داریم، حق طلاق رو ما داریم، به اصطلاح بسیاری از حقوق دیگر رو قانون به ما داده، اما باید این موضوع رو به خاطر داشته باشن که در حقیقت این قوانین یک بار سنگین تری از لحاظ مسئولیت هم بر عهده اونها گذاشته.
او از اهمیت قوانین متوازن به جای قوانین مبتنی بر مردسالاری میگوید.
این دست بالا مسئولیت بیشتری رو برای شما به ارمغان میاره که در آینده اون مسئولیت شاید به اندازه‌ای که باید نتونه شما رو در طول زندگی خوشبخت بکنه. امروز من فکر میکنم که بسیاری از جوانهایی که دوست دارن که پا به عرصه ثبت عشقشون ازدواج بذارن، مایل هستن که از یه سری قوانین متوازن بهره مند بشن.
زن هرچه خرجش بیشتر، ارجش بیشتر. سمان سوادی با اشاره به این نگاه در فرهنگ سنتی ایرانی از امتیازات ویژه‌ای می‌گوید که همین فرهنگ به مردان می‌دهد.
فرهنگ ما فرهنگی است که معتقد زن هر چقدر خرجش بیشتر، ارجش بیشتر و مردان رو در واقع ملزم می‌کنه به اینکه تنها نانآوران خانواده باشن، به اندازه همون هم بهشون امتیاز میده، بهشون اجازه کنترل زندگی زنان رو میده. این مسائل بسیار بسیار در هم تنیده هستن. انواع تبعیض‌هایی که زنان باهاش روبرو هستن بسیار در هم تنیده هستن.
فقط هم اقتصاد خانواده نیست، نابرابری جنسیتی در گوشه گوشه قوانین به چشم می‌خورد. حمید، روزنامه‌نگار از ایران.
یک مثال ساده بزنم. الان خانم‌ها اگر بخوان گذرنامه بگیرن و حالا برای یک سفر حتی کوچیک و کاری بخوان خارج کشور برن، با مشکلات زیادی روبرو هستن. یکیشون این که باید اجازه نامه محضری بگیرن و این از به نظر من جزء یکی از قوانینیه که قوانین زیادی که در اختیار مرد قرار دادن که مرد نظارت بکنه و اجازه بده که همسرش از کشور خارج بشه. گاهی هم میبینیم همین قانون زیادی و این امتیاز باعث میشه که مردها از این موضوع به عنوان یک اهرم قانونی استفاده بکنن، ولی کم بسیار از مردها هم از این قانون زیاد باب میلشون نیست و عنوان میکنن که زنها هم مثل مردها باید در گرفتن پاسپورت و سفر خارجی مشکل خاصی نداشته باشه.
میثم نوارشناس، روانشناس از سیاتل میپرسد چرا از اساس حق طلاق در خانواده باید در اختیار مرد باشد؟
چرا یک زن مگه چه فرقی داره تصمیم یک زن با تصمیم یک مرد؟ چرا زن نباید بتونه تصمیم بگیره که طلاق بگیره؟ چرا باید فقط مرد این اجازه رو داشته باشه؟ این چه جور برابریه؟ این اصلا بنیان یک رابطه رو خراب میکنه. یعنی رابطه از ابتدا بر اساس نابرابری چیده میشه.
از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم مهریه و نفقه برای زنان از یک سو و حق نابرابر طلاق و ولایت بر فرزندان و سایر امتیازات ویژه در قوانین خانواده برای مردان از سوی دیگر را چگونه میتوان توضیح داد؟ او ازدواج بر اساس قوانین جاری در ایران را با منطق رهن و اجاره توضیح میدهد.
وقتی این رویه تشریفاتی، این رویه مقدس رو کنار بزنیم، در کنه و باطن این میبینیم که مبنای این خانواده، مبنای زوجیت عبارت از فروش رابطه جنسی. در واقع توی این سیستم حقوقی زن میاد امتیاز بهره برداری از رابطه جنسی با خودش رو به شکل رهن و اجاره به مرد یا شوهرش واگذار میکنه. رهن در واقع همون مهریه است که در ازای دریافت مهریه در واقع زن قانوناً موظف هست که اون رابطه جنسی رو در اختیار مرد قرار بده. بر همین هم میبینیم که اگر زن ازدواج کرده باشه توی این نظام حقوقی و هنوز باکره مونده باشه، مهریه بهش تعلق نمیگیره. اجاره هم در قالب نفقه قرار داده شده. بر همین زن مادامی که خدمات جنسی ارائه میده، حق داره در ازاش دستمزد بگیره که بهش میگن نفقه. برای همین هم هست که اگر زن ناشزه باشه، یعنی از ارائه خدمات جنسی خودداری بکنه، نفقه بهش تعلق نمیگیره. بنابراین میبینید که یک رابطه رهن و اجاره است برای فروش خدمات جنسی.
نابرابری در قوانین خانواده تنها به قوانین ازدواج هم محدود نمیشود. میثم نوارشناس، روانشناس از سیاتل، به ارث نابرابر اشاره میکند.
چرا خواهر من باید از من کمتر ارث ببره؟ من اینو درک نمیکنم. چرا؟ مگر در جامعه‌ای که امروز ماها به وضوح میبینیم زنها از نظر توانایی اگر برتر از مردها نباشن برابری میکنن، در زمینه بیزنس و کسب و کار و اقتصاد، در زمینه قدرت و سیاست، در سراسر دنیا داریم نمونه هاشو میبینیم، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های آکادمیک. خب وقتی اینو میبینیم، پس زن میبینیم که همون قدی که مرد تو جامعه میتونه حضور داشته باشه، زنم میتونه حضور داشته باشه. همون قدی که مرد میتونه کار کنه، زنم میتونه کار کنه. پس چرا مرد باید یه سری حقوق و مزایای بیشتری داشته باشه؟ یعنی تمام اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم کل طبیعت بر اساس برابری چیده شده. اگر آدما رو ولشون کنیم، برابر با هم دارن حرکت میکنن.
از حسین قاضی‌ها میپرسم آیا چشم پوشی از امتیازاتی که جنسیت برای مردان فراهم آورده یکی از راه‌های تغییر این وضعیت نیست؟
واقعا اگر کسی به ارزش برابری حقوقی باور داشته باشه، اگر کسی به ارزش انصاف در روابط اجتماعی و انسانی باور داشته باشه، برای پیروی از باورهای اخلاقی خودش هم که شده، ناچار باید آماده چشم پوشی از امتیازاتی باشه که بر مبنای نابرابری و به شکل غیر منصفانه ازش برخوردار شده.
اما چرا این اتفاق تا به امروز کمتر افتاده؟ سمانه سوادی فعال حقوق زنان توضیح می دهد.
در بسیاری از مواقع مسئله حقوق به شکل یک کیک برای دیگران دیده میشه. این یک مثال بسیار قدیمی هم هست، میگن It's not a pie، این یک کیک یا یک پای نیست که اگر من یه تیکه ازش رو بردارم سهم کمتری به تو برسه. من در شبکه‌های اجتماعی بسیار با این مورد روبرو شدم، زمانی که میگم حق طلاق برای زنان، سری مردان برمی‌آشوبن و میگن که یعنی ما دیگه نمیتونیم اونها رو طلاق بدیم، چرا فقط حق طلاق برای زنان؟ این که نمیشه. یعنی فکر میکنن اگر قرار زنان حق طلاق داشته باشن، قرار حق طلاق اونها گرفته بشه. البته در مواردی هم سهم کمتر میشه. به عنوان مثال در حال حاضر فقط مردان میتونن قاضی و یا رئیس جمهور بشن. در نتیجه ما 100 تا قاضی مرد داریم. اگر روزی زنان بیان قاضی بشن، طبیعتاً خب اون 100 تا مرد احتمالاً شاید 20 تاشون، 30 تاشون، 50 تاشون، 60 تاشون خانه نشین بشن، دیگه نتونن قاضی بشن. اما اینو باید حواسمون باشه، اونجا ما سهم مردان رو ازشون نگرفتیم، حق مردان رو ازشون نگرفتیم، امتیازی که بهشون داده شده بوده رو ازشون گرفتیم.
از اون میپرسم مردان از چه راههایی یا با انتخاب چه رفتارهایی میتوانند بخشی از نابرابری جنسیتی در جامعه نباشند.
پس زدن امتیازات و حقوق ناحقی که بهشون تعلق گرفته نه تنها میتونه یک کنش فمینیستی، بلکه میتونه در واقع یک اقدام کاملا انقلابی باشه. میتونه در فضای خصوصی و یا میتونه در سفهر عمومی اتفاق بیفته. من مثال میزنم براتون. قانونگذار تجاوز در بستر زنای شویی رو جرم انگاری نکرده، گویی که اشکالی نداره که مردان به زنانشون تجاوز بکنن. خب مردانی هستن که میگن قانونگذار گفته تو باید از من تمکین کنی و این حق من است؟ مردانی هم هستن که نه، چون این باوری ندارن و معتقدن قانونگذار برای خودش گفته من انسانم و متوجه حق و ناحق و سره و ناسره میشوم و این کارو نمی کنم. این رو حق متوجه این هستم که چقدر این کار ناشایست و نادرستی هست، نامش تجاوز هست. این در عرصه خصوصی میتونه اتفاق بیفته.
و در سپهر عمومی؟
در عرصه عمومی در بیمارستان ها بارها و بارها این اتفاق میفته. مادری فرزندش رو برای عمل جراحی میبره، به مادر میگن پدر بچه باید بیاد امضا بکنه. مادران میرن پرونده های بچهشون رو از مدرسه بگیرن، میگن پدر بچه باید بیاد. افراد بسیاری میرن دفتر اسناد رسمی برای گرفتن حق طلاق، حق خروج از کشور که وکالت هاش رو در واقع تنظیم بکنن و سردفترها امتناع میکنن و این کار نمیکنن. اگر در تمام این موارد مردان بیستن و بگن چرا پرونده بچه رو به زن نمیدید؟ چرا این مادر نمیتونه رضایت بده برای عمل جراحی بچهش؟ چرا ثبت نمیکنی حقوق بر حق این زن رو؟ اگر یک اقدام جدی صورت بگیره، 10 مرد و 100 مرد و 1000 مرد بیستن، قطعا ما شاید یک روزه و یک هفتهی نتیجهی نبینیم، اما در بلند مدت حتما نتیجه خواهد داشت.
علاوه بر این امضا و ثبت رسمی شرایط موسوم به شرایط ضمن عقد در هنگام ازدواج بر اساس قوانین داخلی ایران، از جمله راه‌های تأمین حقوق برابر برای زن و مرد در نهاد خانواده است. با این حال، پگاه بنی هاشمی حقوقدان از موانع و نقش خانواده‌ها در ثبت حقوق برابر می‌گوید.
بسیاری از موکلین به من مراجعه میکنن و خواستار این هستن که تمام حقوق بین زن و مرد تقسیم بشه. مهمترین اونها حق طلاق هست که در مقابل خانم مهریه نداشته باشه. در این حالت من بسیار دیدم که خانواده های زوجین جوان با این موضوع مشکل دارن. خانواده زن و خانواده پسر مایل نیستن که جوانها به سمت قوانین مدرن حرکت بکنن. اونها همچنان دلشون میخواد قوانین سنتی باشه، به قوانین سنتی پایبند باشن، چون فکر میکنن اون قوانین ممکنه در طول زمان بیشتر ازشون حمایت بکنه. حتی بارها دیده شده که در زمان وقوع عقد، به خاطر اینکه من همیشه این رو تاکید میکنم که در همون زمان وقوع عقد نکاح مسائل حقوق طلاق و حق حضانت و بسیاری از حقوق دیگر رو در همزمان به اصطلاح صحبت بشه و همزمان منعقد بشه، میبینم که خانواده ها صورتشون در هم میشه، ناراحت میشن و صحبت از این میکنن که چرا لحظه‌ای که میخوایم پیوند عشقمون رو به ثبت برسونیم باید به موضوع حق طلاق فکر کنیم، چرا اسم طلاق رو هنگام ازدواج میاریم، در حالی که این تفکر باید رفته رفته کم رنگ بشه. این موضوع بچگونی نداره. آیا شما وقتی که ماشینی خریداری میکنید یا خونهی که میخرید، آیا وقتی زمانی که اونو بیمه میکنین دارین از صحبت از بچگونی یا بدشانسی میکنید؟ نه، اینطور نیست. ازدواج هم یک قرارداد اجتماعی هست. زمانی که ما میخوایم شروع بکنیم به برداشتن اولین قدممون، صد البته بهتره که اغلایی فکر کنیم و به چند قدم جلوتر هم فکر کنیم که چطور میتونیم قوانین رو متوازن‌تر بکنیم. این رو به یاد داشته باشیم، در هر قرارداد اجتماعی، از ازدواج گرفته تا قرارداد کاری و در هر نوع مسائل اجتماعی، زمانی که توازن وجود داشته باشه طرفین احساس خوشبختی بیشتری میکنن.
با همه اینها جایی برای امید به تغییر و بهتر شدن و بهتر کردن جامعه همیشه وجود دارد. خانم بنی هاشمی از مردانی میگوید که برای برابر کردن قوانین در زندگی شخصی و خانوادگی خود میکوشند.
در سالهای اخیر مردان بسیار زیادی به من مراجعه میکنن و از من سوال میکنن که اگر ما بخوایم ارثمون رو به تساوی با خواهرانمون تقسیم بکنیم باید چه راهی پیش بگیریم. خب این نشون میده که جامعه ایران به یه اندازه از بلوغ فکری رسیده که احساس میکنه که زمان تغییر کرده، دیگه اون زمانی نیست که دختران ارث کمتری نیاز داشته باشن به دلیل اینکه شوهر اونها میتونه ساپورت مالیشون بکنه، حمایت مالیشون میکنه. الان زمانی هست که در بسیاری از شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک زن و مرد در کنار هم باید کار بکنن، خواهر و برادر به یک اندازه نیاز به ارثیه پدریشون دارن. در یک چنین حالتی بسیاری از مردان تصمیم گرفتن که ارث خودشون رو به تساوی با خواهرشون تقسیم بکنن. این یه نوع حرکت مثبت به سمت عدالتی هستش که مردم خودشون نیازش رو در خودشون میبینن.
و حمید روزنامه‌نگار از ایران:
نسل‌های جدید با تفکر نوعی که دارن در حال تغییراتی هستن که شاید تبدیل به قانون ماده و واحده نشه، ولی همچنان این تغییرات در جامعه در حال